این دوستان عزیز، امروز چهارشنبه ششم اکتبر 2010 میلادی مطابق با 14 مهر ماه 2718 ایرانی خدمت محقق عزیزمون دانشمند محقق و تاریخدان عزیزمون آقای مهدی شمشیری خواهش میکنم. درود میگم.
خیلی ممنون. من ابتدا درود میفرستم به همه شنوندگان گرامی و عزیز شما، یعنی همیهنان ارجمند و عزیز همه ما در سر تا سر دنیا، مخصوصا اونجایی که همه ما همون آنجاست، یعنی همیهنان عزیز در امروز طبق اون برنامه که اعلام شده بود میخوام راجع به این که چطوری انگلستان تریاک به ایران آورد و چطوری کشیدن تریاک رواج داد، چون الان همه مردم شما با هر کس صحبت بکنید تقریبا 100% اعتقاد دارند به این که این وافور کشید انگلستان به ما هدیه داده، سوغات انگلستانه. اما اگر از هر کدوم سوال بکنید چطوری، من فکر نمی کنم که تعداد کسانی که می دونن چطوری زیاد باشه، و چون تعداد زیادی از شنوندگان شما، از دوستان من مرتب در این مورد سوال کردن که آقا این که می گن انگلستان کشت تریاک در ایران رواج داد و این وافور به این صورت انگلستان به ایران آورد، چطوری آورد، چگونه آورد، امروز در این مورد صحبت میکنم. تریاک از قدیم الایام در ایران رواج به این صورت نداشته، یعنی اسم این ماده‌ای که ما الان میگیم تریاک در گذشته های بسیار دور تریاک به این ماده اطلاق نمیشده. در گذشته های بسیار دور تریاک معنی نوشدارو بوده داشته و به چیزهایی که مسکن بودند اصطلاحا میگفتن تریاک. اسم تریاک رفته عربی شده، معرب شده و تریاک معرب تریاک هست. در گذشته های دور اون کسانی که حکیم یا طبیب بودند به اصطلاح یک معجون هایی می ساختند از گیاهان مختلف و اون معجون ها مسکن بودند برای دردها. وقتی که شخصی دردی داشته و پیش یکی از اون حکیم ها می رفته، از او خواهش میکرده که یک تریاک به من بده. وقتی میگفته تریاک، منظورش این تریاکی که ما الان داریم نبوده، تریاک اون ماده مسکن بوده. بعد که خورده این شیره کوکنار اون بوی خشخاش میگیم، شیره کوکنار یعنی همین تریاک فعلی شناخته شده و رواج پیدا کرده تا اندازه ای، خب این هم که مسکن بوده تقریبا، به تدریج این تریاک فعلی اسم اون ماده مسکن، مواد مسکن قبلی رو به خودش اختصاص داده، یعنی تریاک جای اون همه مواد مسکن گرفته شده، همین تریاک به تنهایی اسم این شیره کوکنار شد. اما این تریاک که در عربی هم عرض کردم تریاک شده، خب به تدریج دیدم که نه، این تازه نیست، این ماده‌ای که تا بتونن به هر میزان بخورن و درد مسکن در تسکین پیدا بکنه نیست، این سمه، از یک میزانی که زیادتر شد شخصی میکشه. بعد وقتی که این خاصیت تریاک هم کاملا مشخص شده، اون تریاک که رفته بوده به عربی و همین تریاک شده بوده معرب، اون تریاک شده زخر در ادبیات فارسی و این تریاک شده سم، یعنی نام تریاک به صورت سم به کار رفته و تریاک زد او به صورت پازخر در اومده. بعد این تریاک از صدها چندین صد سال پیش به همین شیوه کوکنار به همین اطلاق می شده و غیر از این در خانواده ها اون گوی اصلی یعنی گوی خشخاش هم می جوشوندند و آبی که از اون به دست می آمده اونم مورد استفاده قرار می دادند و عنوان مسکن می خوردن. اما وافور ما نداشتیم، یعنی تریاک کشی در ایران نبوده. از کی رواج پیدا کرده؟ از اواسط سلطنت ناصرالدین شاه. در اون وقت پیش از اونی که این وافور به این صورت بیایه، خود اون تریاک در بین خانواده های ایران استفاده می شده و تعدادی از افراد یه قطعی کوچک هم داشتن تو جیبشون، تریاک چند تا حب می گذاشتن و در وقتی که دردی داشتن یه ذره از اون تریاک می خوردن و اکثرا هم معتاد شده بودن. مثلا اعتماد و سلطنه که الان خاطراتش می خونین از اون کسانی بوده که به این تریاک خوردن تریاک هر روز یک مقدار کم معتاد شده بوده. اما بعد از اون که انگلستان این خاصیت خانمان برانداز تریاک متوجه شده، تصمیم گرفته که این با این اسلحه کشورها رو به بدبختی برسانه، بدبخت کنه. تنها کشور ایران هم نبود، بسیاری از کشورها مخصوصا چین اون هم به همین بلا گرفتار شد. کشورهای دیگه، هندوستان، اغلب کشورهایی که انگلستان اونها رو مستعمره کرد یا اونها دسترسی پیدا کرد به همین بلا گرفتار شدن. در هر حال انگلستان تصمیم گرفت که بشته تریاک در ایران توسعه بده تا تریاک فراوان و ارزان در همه نقاط ایران در دسترس همه مردم قرار بگیره و بعد تریاک کشی رو باب کنه. چون اگر که اول وافور رو اینها می آورد، خب در بین مردمی که تریاک کافی و ارزان و فراوان نداشتن که وافور به درد نمیخورد. پس اول باید دشت تریاک رواج پیدا کنه و تریاک فراوان در اختیار مردم قرار بگیره. حالا اولی دفعه در کجا تریاک کاشته شد و کی آورد کمتر کسی اطلاع داره. از این جهت من عرض میکنم خدمتتون در اوائل صدارت یعنی صدر اعظمی میزاقاخان نوری، همون بزرگ خیانتکار منفوری که توطئه قتل امیر کبیر طراحی و با کمک شیل سفیر انگلستان و تعدادی دیگه به مرحله اجرا در آمد، در همین وقت در همین ایام یک مردی که حدود 45 سال از سنش گذشته بوده و اسم خودشو گذاشته بوده مهدی و بعد مشهور شده، یا اسمش بوده محمد مهدی بعد مشهور شده به محمد مهدی ارباب، این محمد مهدی ارباب از هندوستان اومده به ایران و در هندوستان ببخشید در اصفهان ساکن شد. پس این اسم یادداشت بفرمایید، در خاطر بسپارید. اول دفعه آقای محمد مهدی ارباب برای اولین بار از هندوستان اومد به ایران. بعد خورده خورده مردم اصفهان یادشون آمد که بابا این محمد مهدی ارباب نوه همان مرد یهودی یا کلیمیست. البته وقتی من تاریخ میگم هیچ قصدی به اهانت ندارم و دوستان میدونن که همین الان در کشور اسرائیل دانشمندان بزرگ و ارجمند و محترمی هستن. اصلا صحبت این وقتی که تاریخ گفته میشه فکر نکنید که من قصد اهانت دارم، اگر که در اینجا هم هیچ اهانتی وجود نداره، ولی به طور کلی عرض کردم. در هر حال این شخصی که آمد، مردم فهمیدن این نوه یک شخص کلیمی بود که سالها پیش همراه بابای خودش و پدر بزرگ خودش از بغداد آمده بود به اصفهان و بیشتر به اون اصطلاح قدیمی پیلوری میکرد، یعنی اون بازرگانی کوچک خورد بازرگان بوده، با اولاغ و اینها جنس هم میکرده بیور اوبر. و این شخص با سابقا با بابا و بابا بزرگش آمده بوده اصفهان و ساکن شده بوده، در این حال مختصر تجارتی هم داشته. بعد از اون که انگلستان در هندوستان خوب مستقر شده بود و اینها، این بابا این شخص به استخدام انگلیس در میاد و میره هندوستان، چون این شخص هم زبان عربی خوب بلد بوده، از بغداد آمده بوده، فارسی هم خوب بلد بوده، به کارهای جاسوسی انگلستان خوب میخورده، میره هندوستان. آقای محمد مهدی ارباب وقتی که برگشته به اصفهان ادعا میکرده که من در هندوستان به حقانیت دین مبین اسلام پی بردم، مسلمان شدم و به همین علت اسم خودم گذاشتم محمد مهدی. خب حالا چرا برگشته به اصفهان؟ گفت آها، من آمدم اینجا که کشاورزان ایران با دشت تریاک که داروی قطعی برای تمام دردها و بیماری های انسان به شمار میره و با زحمت بسیار کم درآمد بسیار زیاد داره آشنا بکنم. مالکین بزرگ کشاورزان یاد بگیرن که چطوری این ماده ای که تمام دردها رو معالجه میکنه و بسیار هم درآمد خوبی داره، چرا مردم برن مثلا هکتارها زمین اختصاص بدن به گندم و اون محصول گندم چقدر زحمت داره حملش، سوار الاغ بکنن از این شهر به اون شهر و در اون اوضاع قدیم که دوست ها می بردن و اینها، این محصول ببخشید یک مقدار کوچیک کمی میشه و روی توی خورجین هم جا میگیره دیگه، خیلی زحمتش کمه و قیمه ارزشش هم زیاده. این محمد مهدی ارباب ادعا میکرده که از علوم متداول زمان خودش هم آگاهی کافی داره. در کتاب مهدی بامداد که شرح حال رجال ایران نوشته، در جلد 3 صفحه 384 یک مقداری شرح حال این آقای محمد مهدی ارباب نوشته. نوشته آقا محمد مهدی ارباب که نیز از دانشمندان بود و از علوم ریاضی، نجوم و تاریخ بهره نبود، میگویند و چنین شهرت دارد که نیای او، یعنی پدر بزرگ او، از یهودی های بغداد بود که برای تجارت به اصفهان آمده بود. این آقای مهدی بامداد که که البته جاها دیگه هم در مورد این آقا مطالبی هست که مطلب به درازا میکشه، من همه رو بخونم. خب این شخص وقتی که آمده در اینطور از شواهد اینطور برمیاد که در سال 1270 هجری قمری میشه 1233 شمسی، 1853 میلادی، این شخص یک زمین‌هایی رو در اصفهان گرفته و یک مقدار مختصر تریاک کاشته و این شاید این مزرعه مزرعه آزمایشی بوده و بعد از اینکه این محصول به دست اومده مصرف این نوشداروی بی‌نظیر و شفابخش از همون آغاز در اصفهان و اونجا دیگه مورد توجه طرف گرفته و مردم ازش استقبال کردن. اما به طوری که میدونیم دولت انگلستان همواره به فکر تأمین سلامتی تمام مردم خارج از بریتانیا هست، علاقه داره که همه سالم و تندرست باشن، مخصوصا اهالی آسیا و افریقا. از این جهت برای اینکه کشاورزان ایرانی تشویق بشوند برای کشت تریاک، شروع کرد به این محصول خریدن. یعنی کشاورز به کشاورزان اعلام کرد که آقا اگر که تریاک بکارید این بازار فروش سودبخشی در سر تا سر دنیا داره، یک فایده کلان به دست میایه، پس بیایید و بشتابید و تریاک بکارید. اما وقتی که این اصفهانی ها اول اصفهانی ها یک دفعه کشت گندم و جو و سایر محصولات گذاشتن کنار، همه رفتن به طرف این محصول که تریاک کاشته بشه و بلافاصله خریداری بشه و از بندرهای جنوب صادر بشه به چین و هندوستان و سایر نقاط. عجب درآمد خوبی. اما با این استقبالی که کشاورزان اصفهان از کشت تریاک کردند، یک بدبختی فوق‌العاده‌ای به مردم ایران و به مردم هندوستان رویاور شد. تا اون وقت بالاخره با این که کشور ایران از نظر بارندگی بسیار درمزیقه بود و اون میزان بارندگی سالیانه در اغلب نقاط ایران کم بود، در اون سال هم طبیعت به مردم یک ظلم کرد، یک خورده بارندگی کم شد و از این جهت یک قحطی فوق‌العاده شدیدی در سر تا سر کشور حکم فرما شد و صدها هزار نفر از گرسنگی به هلاکت رسیدند. دوستان شاید یک بیت مشهور شنیده باشند، میگه گرانی که آدم خوری با گشت 1288. یعنی آن در 1288، یعنی همون سالی که یک دفعه کشاورزان هندوستان رفتند به طرف کشت تریاک و گندم و جو و سایر محصولات دیگه کشتش ترک کردند، قحطی آنطور شد که آدم خوری باب گشت. دیده شده بود در اون سال آدم ها آدم های دیگه رو می کشتند و می خوردند. یک شخص سیاح در اسم فرد ریچارد که سیاحت در ایران داشته، و کتاب اونه مهیندخت سبا ترجمه کرده، از صفحه 22 اون کتاب من چند سطر میخونم. بگه کشف تریاک بیش از سایر محصولات سودآور است. این موضوع در سال 1870 من اضافه میکنم 1870 میلادی مطابق با 1248 یا 49 شمسی و 1286 یا 87 قمری. خب میگه این موضوع در سال 1870 فاش گردید. کشاورزان ایرانی فوراً زمین‌های خود را به کشت خشخاش اختصاص دادند. در نتیجه در سال 1871 و 72 باز من اضافه میکنم مساویش با 1250 شمسی 1287 قمری قحطی سختی بروز کرد. این قحطی سختی بروز کرد از قول همون فردی چارلز. چرا قحطی سخت بروز کرد؟ برای اینکه آقای محمد مهدی ارباب آمد و راه پول در آوردن از یک راه خطرناک و شوم مردم ایران یاد. ولی بدبختی اینه که هیچ کس هم نرفت به این آقای محمد مهدی ارباب بگه که تو غلط کردی، این کار کردی و جلوش بگیره. همه ازش تعریف کردن که به 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 این شخص آمد ایران و چقدر درآمد به ایران رسوند. آقای نجم الملک از طرف ناصرالدین شاه چندین دفعه من عرض کردم در 1299 قمری یک مسافرت کرد به هندو به خوزستان که در وقت عربستان گذاشته بودند، یا اونجا ببین وضع چی هست و چطوری میشه این اون آباد کرد. این شخص از روی اصفهان رد میشده. همین گزارشی برای ناصرالدین شاه نوشته در مورد اصفهانش، چند جمله هست. میگه که در اصفهان از جمله اشخاص باهنر، اهل علم و فضل و دانشمند، اشخاص باهنر، اهل علم و فضل و دانشمند که در اصفهان ملاقات نمودم، آقا محمد مهدی ارباب، پدر فروغی، شخصی به سن 70 سال و اند خیلی معقول و عاقل، سالها در هندوستان بوده، سالها در هندوستان بوده، زراعت و تجارت تریاک را در اصفهان و ایران رواج داد. حالا سالی 10,000 صندوق به خارج حمل می شود. هر صندوقی 21 من تبریز و 250 تومان قیمت دارد و عمده پول و مالیات ایران از تریاک است. در اینجا شنوندگان گرامی چند مطلب توجه شدند. اول اینکه این پدر فروغی بود، یعنی این پدر بزرگ آقای زکاءالملک فروغی، محمد علی فروغی است. بعد حالا به اونجا میرسیم که این فروغی فراماسونر چه کارها کرد. در اینجا و از هندوستان هم که گفت آمده و در اون سال 1299 قمری 10,000 صندوق، هر صندوقی 21 من تبریز بوده و 250 تومان قیمت داشته به خارج پرد میشه. این مطالب همطوری که عرض کردم 1299 قمری میشه 1261 شمسی 1882 میلادی که اگر شنوندگان بخوان مطابق کنن تاریخ بودیش هم من عرض میکنم. در این سال همونطوری که شنیدید صادرات تریاک 10,000 صندوق 21 منی ارزش 2,500,000 تومان میشه. خب حالا این آقای نجم الملک ننوشته که در اون زمان در همون 1299 قمری که این قدر تریاک به خارج رفته چه مقدار تریاک با چه ارزشی در خود ایران کشیده شده تا با وافور، چون در اون وقتی به تدریج وافور رواج داده بودن. حالا ارزش شرحش من عرض میکنم و نمیگن چطور چقدر اینها دود شد رفت به خارج. اونقدر پول آمد به ایران، اون پولایی که آمد به ایران پول بدبختی چین و هندوستان و مالزی و نمیدونم سنگاپور و اینجا ها بود. اونا از رفت اونا بدبخت کرد. خب حالا یک مطلب دیگه عرض کنم، واقعا ببینید گریه‌آور هست یا نه. در اون زمان در سر تا سر شمال ایران تربیت کرم ابریشم رواج داشته و با وجود تبلیغات فراوانی که در مورد سوداوری و کشت تریاک بین مالکان و کشاورزان در تمام ایران به عمل می آمد، لحاظا در شمال ایران به این تبلیغات ترتیب اثر داده نشد. برای که کشاورزان می گفتن که آقا ما که از ابریشم الان تربیت کرم ابریشم که الان درآمد بیشتری داریم، چرا بریم تریاک؟ و شاید تریاک به اون خوبی که در جای خشک و عمل می آید در شمال که بیشتر بارندگی و مرطوب هست شاید به اون خوبی نبوده. ولی در هر حال اون تربیت کنندگان کرم ابریشم در شمال به کشت تریاک روی نیاوردند، اما استعمار کار اونا را ساخت. چه کار کرد؟ از سال 1281 قمری مطابق با 1243 شمسی مطابق با 1762 میلادی یک آفت به اسم تپرین تا آن زمان در ایران سابقه نداشت، ناگهان از خارج از کشور به ایران اومد و به ناگهان محصول ابریشم ایران خراب کرد و داغ این محصول پردرآمد به دل مالکان و کشاورزان ایرانی گذاشته شد. از این جهت از سال بعد مالکان و کشاورزان شمال نیز به ناچار پایی که تریاک رو خوبی نبود ولی به کشت تریاک روی آوردن. پس در تاسر ایران شد دای کشت تریاک. با این حساب حالا لورد کورزون همون طایب و سلطنه هندوستان و وزیر خارجه بعد هندوستان که اون قرارداد 1919 به دستور او درست شد، این یکی از عالی رتبه ترین عوامل استعمار انگلیس بوده که میدونید. این اینطوری نوشته همین تجارت ابریشم بود که در اوایل و در قرن‌های گذشته اسباب شناسایی عمده ایران در اروپا گردید. در آن اوقات تجارت ابریشم ایران دارای خاصی اهمیت بوده ولی امروزه چندان قابل ملاحظه نیست. از زمان ناخوشی پیله آن در سال 1281 قمری دیگر تجارت ابریشم به مقام اولیه خود عود ننمود. بلکه بود ننمود، بلکه روز به روز تنزل آن زیاد گردید. پس از این که تجارت ابریشم در سالهای 1864 و 1865 به واسطه از بین رفتن یه آن نقصان پیدا کرد، محصول تریاد رو به ازدیاد گذاشت. ببینید این اعتراف آقای لورد بردون هست که اعتراف میکنه چطوری محصول ابریشم از بین رفت و محصول تریاد رو به ازدیاد گذاشت. خب تا اینجا فهمیدیم که چطوری کشت تریاد در ایران رواج پیدا کرد و به تدریج زیاد شد. خب حالا باید این کشت تریاد مردم به وافورکشی عادت بکنند. اصل قضیه اون نصف قضیه هست که کشت تریاد زیاد کنند و کشت گندم و سایر چیزها رو کم کنند. اون برای ایران هم درآمد داره، خب اما این یکی باید وافور بیارن. اون چطوری آوردن؟ رواج وافور در بین مردم در غالب شهرهای ایران، ابتدا کشیدن تریاک در میان طبقات متوسط و پایین اجتماع اکثریت مردم را تشکیل می دادند رواج پیدا کرد. به همین جهت در ابتدا در نظر اعیان و اشراف به عملی پست تلقی می شود و این طبقه ثروتمند منزلت اجتماعی خودشون بالاتر از اون می دونستند. به این کاری که از مشغولیات و تفریحات رعیت و افراد فقیر بود مبادرت نماید. از این جهت کسانی که از طرف دولت انگلیس مأمور ترویج تریاک در ایران بودند مجبور شدند که به تدریج یکی از جاسوسان و ایادی اعیان خودشونه که همشأن و مرتبه اعیان اشراف باشه به بسیاری از شهرهای ایران روانه بکنند و این جاسوس زاهل و صلاح بیگانه مأموریت داشته که در رفت و آمد به هر خانواده ای از اشراف بره و این تریاک رواج بده. بیشتر این رواج توسط هندوستانی ها که هندوستان در وقت مجموع پاکستان هندوستان بوده. تعدادی از اهالی هندوستان که میدونیم بنگلادش فعلی و فعلی هم جزوش هست و پاکستان هم هست، به اسم این که مسلمان هستند و شیعه مذهب هستند هر سال ظاهرن می آمدن برای زیارت قبر امام رضا و وقتی هم می خواستن برن برای زیارت عتبات، کربلا و نجف یا حج از روی ایران می رفتن. کاروان هند و پاکستان از روی ایران می رفت، اغلب هم با اولاغ و اسب و این دو چیزها. در بین این افراد اون دریاکش هایی که انگلستان تعیین کرده بود وجود داشتن. اینها می آمدن، این زائرین ظاهری ماها در مشهد ساکن می شدند و در اونجا مرتب بساط تریاکشی را پهن می کردند و مجانی تریاک می دادند از روی خیرخواهی، البته چون خیلی اینها خیر بودند و مرتب کسانی که می آمدند به زیارت امام رضا اینها راجع به خواص فوق‌العاده که تریاک داره براشون صحبت می کردند. تریاک هم می دادند می کشید و خب وافور هم اونجا فراغون در مشهد می ساختن و ایزائران که وقتی می رفتن مشهد و غیر از این که یاد می گرفتن چطوری تریاز می کشن، جز سوغاتی هایی هم که می خریدن بر می گشتن وافور هم بود. طالبی بود که موجودی این افراد از تریاک و وافور هرگز تمام نمی شد. برای که وسائل مرتب از جاهایی که قرار بود به اونها برسه می رسید و با قیمت کم یا مجانی برای استفاده در اختیار اینها قرار می رسید. خب اینها همینها همطور که عرض کردم انواع تبلیغات اغراق‌آمیز و زهرآگین داشتند، ولی همونطوری که باز من عرض کردم اینها بیشتر طبقات پایین بودند. خب حالا لازم بود که طبقات بالا باشه. به طور مثال عرض می کنم در همین مشهد، در همین مشهد ناگهان یه آقای پیدا شد به اسم حسین عرب. این حسین عرب از طرف ناصرالدین شاه یه شغل مهمی هم در آستان قدس رضوی بهش داده شد و دم و دستگاهی پیدا کرد. خونه این شخص درش باز بود و کسانی که به زیارت می رفتن می توانستن به خانه حسین عرب برند و در اونجا تریاک بکشن و تریاک مجانی هم بگیرن و برگردن به شهر خودشون. حالا ببخشید از بستگان این شخص معذرت می خوام که مجبورم اسم این شخص بگم. این شخص همون بابای آقای علی مؤید ثابتی است. آقای علی مؤید ثابتی به طوری که دوستان میدونند از 5 از دوره 10 11 12 13 14 نماینده مجلس شورای ملی بود از مشهد، بعد هم سناتور بود. این آقای عرب ناگهانی آمد به اینجا و این آقای علی مؤید ثابتی یک دفعه شد ثروتمند از پولای باباش و اون پولای هم که بابا از خرید از فروش تریاک که نمی گرفت، چون تریاک مجانی می داد. خب حالا در کرمان بعد از اون که مردم عادی، باز هنوز میگم در کرمان چجوری مردم عادی تریاکی شدند، ولی بعد از اون که مردم عادی تریاکی شدند حالا میخواستن اعیان و اشراف تریاکی کنند. میدونید این چه نیرنگی به کار بردند؟ یک شخصی که الان در ادبیات ما به عنوان ایران دوست بزرگ، یک طرفدار ادبیات فارسی، شیرشناس، ایرانشناس، باستانشناس، اینهای جدید، مذهبهای جدید، بهایی و نمیدونم بابی و دینهای قدیم، اقلیتها، زردشتی و نمیدونم درویشی، اینا همه رو بررسی کرده و کتاب راجع بهشون نوشته، پروفسور ادوارد براون. این جاسوس مأمور کرمان شد که در کرمان بین طبقه اعیان اشراف رواج بده. یک کتاب نوشته این آقای ادوارد براون، یک سال در میان ایرانیان. این کتاب راجع به یک سال هست که در کرمان بوده. این شخص در 1887 میلادی در 4 اکتبر 1887 رفته، این مسافرت یک ساله شروع کرده تا 28 سپتامبر 1888 که به سال شمسی میشه 1266 شمسی، و پایان یک سال میشه 1267 شمسی. این شخص آمده کرمان. این شخص ارجمند، این از محترمین و ثروتمندان و دانشمندان انگلیسی، این دیگه جز طبقه قهر خون رول که نبوده، این آمده کرمان. یک سال در کرمان، غیر از این که در دین زردشتی و در درویش هایی که در شاه نعمت الله ولی هستن و در جاها دیگه و اینها تحقیق کرده، تریاک هم در بین اعیان و اشراف و کرمان رواج داده. یعنی هر شب مهمون یکی از ثروتمندان و اعیان و محترمین کرمان شده و در اونجا هم به ساعت تریاک رواج پیدا کرده. و خب وقتی که یه حبی شخص میزده، خب اونا دیگه تریا چراون هم که شخص می آورده همراه خودش. در پایان یک سال دیگه تمام خانواده های کرمانی، خانواده های ثروتمند تریاچی شدن. اما این شخص وقتی که از کرمان رفته، تریاچی به سادگی ترک کرده. ترکش هم خیلی ساده، حالا اگر که ایرانی هایم که به هروئین و تریاک و اینها معتاد هستند، این روش این آقای ادوارد براون تبعیت کنند، شاید روش خوبی باشه. این آقا میگه که من وقتی که 24 ساعت یک دفعه یعنی شب تا شب تریاک میکشیدم، از کرمان که آمدم بیرون تبدیلش کردم اول به 25 ساعت، یعنی یک ساعت سعی کردم دیرتر تریاک کشم. یه چند روزی که یک ساعت دیرتر تریاک کشیدم، باز کردمش 26 ساعت، و همینطور مدت اضافه کردم تا وقتی که مثلا شد چند روزی یه دفعه، بعد دیگه یک دفعه ترکش کردم. یعنی در ابتدا ناگهانی ترک نکرده، فاصله اضافه کرده تا وقتی که تموم شده. آقای محمود محمود، مورخ مشهور که 8 جلد کتاب نوشته در مورد تاریخ روابط سیاسی ایران و انگلیس، در مورد این رواج تریاک در ایران هم شرحی داره که من با اجازه دوستان یک چند سطری از اون میخونم و در ابتدا خواهش میکنم این تاریخ اعلام کنم تا من کتاب باز کنم بیارم اون صفحه تازه.
دوستان عزیز، امروز چهارشنبه 6 اکتبر 2010 میلادی مطابق با 14 مهر 2718 ایرانی و 2569 شاهنشاهی و همچنین 1389 خورشیدی است. صدایی که میشنوید پایگاه طلوع از منچستر انگلستان. خدمت آقای مهدی شمشیری هستین اگر آماده باشید.
بله، عرض کردم این آقای محمود مورخ و محقق مشهور، روش مستقیمی که دولت انگلستان در مورد اعتیاد نشاندن مردم عادی خراسان به خرج داده مورد توجه کافی قرار نداده، ولی یکی از راه‌هایی که دولت استعماری مجبور در مورد ترویج عادت شوم تریاکشی در میان رجال در بسیاری از جاهای ایران مخصوصا در خراسان و تهران به کار گرفته بود، به خوبی شرح داده و ظاهرا برای این عقیده بوده که این اعتیاد ابتدا در میان اعیان و اشراف و یا به قول خود او در میان خواص رواج پیدا کرده. شاید در خراسان همونطوری که من عرض کردم، اون آقای حسین عرب در ابتدا در میان خواص بوده، ولی من اون که گفتم اول در میان عوام و اینها در کرمان بود. حالا این از قول آقای محمود محمود تاریخ روابط سیاسی ایران و انگلیس در قرن 19 جلد 5 صفحات 341 به 339 تا 341 دیگه. تریاک از قدیم الایام در ایران معروف بود و آن را یک نوع داروی مؤثری در مداوا می دانستند و حکما این دارو را با بعضی نباتات دیگر مخلوط نموده در معالجه بعضی امراض به کار می بردن. ولی کشیدین آن به طوری که امروز شایع و معمول است نبوده. این عادت اشتهار کلی دارد و از هندوستان به ایران سرایت نموده مخصوصا در اواسط قرن 19 میلادی مطابق 1260 هجری. البته عرض کنم خدمتتون این چند سالی آقای محمود و محمود نه مدت زیادی، چند سالی شاید اشتباه کرد، یه چند سالی بعد از 1260 بوده. خب تا این تاریخ آثاری از استعمال وافور دیده نمی شود. پیداست که در زمان محمد شاه، یعنی تا پیش از 1264 به ناصرالدین شاه پادشاه شد، که در زمان محمد شاه از استعمال وافور کسی در ایران اطلاع نداشت، ولی در اوائل سلطنت ناصرالدین شاه و پس از مرگ میرزا تقی‌خان امیر کبیر این عادت شوم در خراسان پیدا شد. چه اهالی خراسان به جنگجویی و سلحشوری در تاریخ معروف می باشند. بدبختانه این ایالت پر ارز و طول ایران در همسایگی هندوستان واقع شده. سیستان و بلوچستان نیز وصل به این ایالت است. روح سلحشوریه سکنه خراسان و مجاورت آن با هندوستان باعث شد که روح جنگجویی عمرای رشید و شجاع و صفات مردی و مردانگی آنها به مرور زائل شده و از بین برد. در اواسط قرن فوقزیک یک قافله، خوب گوش کنید خود شنوندگان، در اواسط قرن فوقزیک یک قافله از مرشدین و اقطاب هندی که دارای کرامات فوق‌العاده بودند و داروی هر دردی را می‌دانستند و حلال تمام مشکلات به شمار می‌رفتند و هر نوع مرض ذاتی و عرضی را مداوا می‌کردند، ملخوار به ایالت خراسان ریختند و هر یک از آنها مشیر و مشار امیری از امرای خراسان گرد. یکی از آنها نیز نصیب مرحوم آقای مستوفی الممالک شد که شمایل و قبر او را امروزه میتوان در مقبره قریه ونک زیارت نمود و این شخص معروف به سید هندی بود. قبر این شخص اونجاییست که مدرسه عالی دختران در ونک قرار داره. این قبر این آقای سید هندی، یعنی مرشد آقای مصطفی ممالک، در اونجاست. این بود وسیله انتشار وافور در خراسان و رفته رفته از خواص به عوام سرایت نمود. طوری شد که استعمال آن در تمام خانواده ها معمول و مرسوم گردید و هر کس هم که از سایر ایالات به خراسان رفت، اگر ماده اش مستعد بود، در مراجعت این عادت ننگین را به سوغات آورد. یواش یواش در میان ایلات نیز سرایت نمود، مخصوصا در قسمت فارس میان ایلات که شیوع به سزا دارد. گوی گوی تریاک نه ببخشید گویی تریاک گویی تریاک نیز مانند میکروب های امراض مصری است، اما نه با آن سرعت به قول انگلیسی ها آرام و آهسته، ولی با حرکت دائم به همه جای ایران سرایت نموده است. فقط فرق و اختلافی که بین این دو آلت قتاله موجود است این است که مردم از میکروب وبا وحشت نموده فوری در سبد جلوگیری از آن برمی آیند و خود میکروب آن نیز عمر معین دارد، به همین که عمرش به پایان رسید خود به خود از بین می رود. ولی تریاک چنین نیست، تریاک دشمن بشر است و نسل آن را به مرور برانداخته و معدوم می کند که اثری باقی نمی کند. در هر حال این توفه در اثر زیارت بود، این مساعد به اسم اسلام آمدند به زیارت امام رضا یا رفتند زیارت امام حسین و نمیدونم زیارت حضرت علی و اینها یا به حج، و همینطور که از روی هر شهری عبور کردند این قافله ها اهالی اون شهر آلوده کردند. و جالب هم اینی که از یک مسیر اینها نمی رفتند، اینها از مسیرهای مختلف می رفتند که مردم کاملا آلوده بشن. اما من شخصا در مورد این که چطوری تریاک در کرمان رواج پیدا کرد، من شخصا مدت زیادی در این مورد تحقیق کردم و این تحقیقات من تحقیقات شخصی است. در جنوب کرمان دو رشته کوه کم عرض و کم ارتفاع و موازی با هم کشیده شده، دره خوش آب و هوا به وجود آورد. در کوهی که طرف شمال این دره هست به غاری هست که در داخل دره یعنی روبروی کوه جنوبی واقع شده. جلوی این غار محوطه هست نسبتاً مسطح باست. این غار در کرمان به اسم غار صفا مشهور است. شما از هر کرمانی سوال کنید غار صفا میدونه چیه کجاست. این غار بعد از ظهرها و شبهای تابستان فوق‌العاده با صفا و پرتراوت. البته من الان نمی، اما در وقتی که من جوان بودم این غار باطرا این غار باطراوت و باصفار اغلب از اونجا که رد می شدم می دیدم. و بعد روزهای تابستان اونجا قهوه خونه دایر بود. شاید از حال هم عرض می کنم باشه و بیاین اونجا قهوه خونه را بیاندازن. اونجا صفوفی هم پیدا کرده بودن افرادی که سالها اونجا تابستون می رفتن، بقیه وقتم اونجا رو جوری جلوش گرفته بودن که افراد دیگه نرن. اما با تحقیقاتی که من کردم سالها قبل، یعنی در همون زمان سلطنت ناصرالدین شاه قاجار، در یک فصل تابستان مردم کرمان مخصوصا افراد خوشدل و قهوه خانه رو اطلاع پیدا کردند که دو سه نفر هندی که بسیار مهربان و مهمان نواز هستند و ضمناً از آینده و گذشته افراد هم اطلاع می دهند با اولاغ به کرمان آمده و در غار صفا منزل کردند و از پذیرایی کسانی که بعد از ظهرها یا شبها نزدشان بروند دریغ ندارند. البته باز اضافه کنم که اینها الان تو شهر، یعنی غار و کوها اینا الان داخل شهر قرار گرفته، در اون زمان بیرون شهر، البته خیلی فاصله نداشت تا شهر، ولی بیرون شهر بود. الان دیگه خونه و ساختمان و اینا شده و این اسمش بود بین دو کوه. بین دو کوه الان داخل شهر هست. در اونجا من شاهد بودم وقتی که گود می کردن قبرهای قدیمی می دیدند، حتی کوزه و اینها دیدند، من و کوزه ها رو دیدم، ولی در اون وقت نمی دونستم اینها قیمتی است و اونها که کوزه ها رو پیدا می کردن می شکستن، دور می ریختن. شاید حالا هم هنوز اگر برن حفاری صحیح بکنن خیلی چیزا اونجا پیدا بکنن. در هر حال این هندی های مرتاض و مهمان نواز تمام بعد از ظهرها تا اواخر شب بساط منقل و وافورشان برپا بود. از تعارف این وافور و منقل به مهمانانم کوتاهی نمی کردند و بعد از او که تابستان بپری شد، یک روز مردم کرمان شنیدند که این هندی های مهربان و مهمان نواز که در هنگام مهمون شدن در خانه دیگران هم اگر یه وقتی اینا دعوت میکردن در اونجا هم تریاک میبردند و تعارف میکردند، ناگهان و بیخبر از کرمان رفتند. اما این وضع سالهای متوالی و متمادی در ایام تابستان در کرمان تکرار شد و همان هندی های مهربان و مهمان نواز سال قبل دو افراد دیگری مثل اونها برای پذیرایی از مردم کرمان به اون شهر رفتند و اینها یکی از راه‌هایی بود که انگلستان توسط هندی‌ها به کرمان فریاد فرستند. اما من یک داستانی از قول یک شخصی با عرض پوزش که از بستگان من بود، بندیات علی یاسایی که الان و هر فرد کرمانی بگید شخص خوب میشناسه، این شخص من از قولش یک داستان نقل میکنم. این بندیات علی یاسایی که خب بعدها پدر خانم من شد، این شخص آقای این مرحوم علی یاسایی در رشته هایی که به علوم قدیم مشهور هست، یعنی شامل ادبیات فارسی و عربی و اطلاعات مذهبی و اینها، تسلط داشت و به طوری که در شهرستان کرمان اغلب برای پاسخگویی به مشکلات ادبی دبیران و اینها طرف مراجعه قرار می‌گرفت. چند بار من شاهد بودم در اختلافاتی که بین دبیران ادبیات در معانی بعضی لغات یا اشعار شعرای متقدم یا جملات کتاب‌های قدیمی و پیدا شده بود می‌آمدند داوری چه بود. این شخص در آغاز در شروع خدمت در آموزش پرورش خدمتش آغاز شده و در اون زمان اسم این وزارت آموزش پرورش بی صورت نبوده، بوده معارف و اوقاف، بعد شد فرهنگ و بعد شد آموزش پرورش، ولی اول معارف و اوقاف. این از شخص از طرف اداره یا وزارت معارف و اوقاف مأمور شد بره در رابر که از توابع کرمان کنار بافت کرمان هست، اونجا اولین مدرسه رو افتتاح کنه. این مرد فاضل در اونجا که اکثریت افرادش خوب بی سواد بودند، خیلی زود طرف توجه قرار گرفته و گل کرده. تنظیم اسناد و معاملات و بستن عقد و دادن طلاق و اینطور چیزا و همچنین حل و فصل و دعواها و اختلافات ملکی و خانوادگی و حتی زن شوهری به رجوع می شده. وقتی حتی که اطلاع دارم افراد تو خونه دعوا می کردن می گفتن بریم پیش فلان کس، هرچی او گفت ما قبول داریم. خب اما این شخص به مناسبت تصدی مدیریت مدرسه که خودش اونو تأسیس کرده بود، اسمش در اونجا اصل بود و هنوزم مشهور است، آقلی مدیر. این آقلی مدیر هنوز بسیاری از اسناد ملکی، قواله های ازدواج و اینها با مهر و امضای این علی مدیر است. این مرحوم در سالهای متمادی که در اونجا اقامت داشته، چند تا از فرزندان ایشون هم در همونجا متولد شدن. ما میدونیم که هر بچه‌ای، هر کودکی نسبت به معلم خودش و افرادی که مورد احترام و اعتماد پدر و مادرش و یا بزرگترهای فامیلش هستند، او هم احترام و اعتماد پیدا میکنه. و همین جهت شاگردان مدرسه رابر که در سالهای زیاد فارغ التحصیل شدند، اینها مثل چون دیدند که پدر و مادرشون و همسایگانشون و آشنایاشون به علی یاسایی مراجعه میکنند و به او احترام دارند، اینها هم به همین ترتیب به این شخص محبت و اعتماد و احترام پیدا کردند. خب از این به بچه ها، از بین این ده ها یا صد ها نفر شاگردانی که در طول سالها در این مدرسه تحصیل کرده بودند و به کارهای مختلف بعدا مشغول شده بودند، چون اونجا مثلا کارنامه کلاس 6 می گرفتن یا در ابتدا 4 کلاسه بوده، کارنامه کلاس 4 می گرفتن، باسواد بودند. خب یک شخص باسواد در اون وقت همین سواد خیلی ارزشمند بوده، همه جا میخواستن این شخص باسواده. یکی از اینها هم شخصی بوده به اسم رضا. به من برای که سندیت داشته باشه تمام مشخصات میگم که شخصی دیگه کاملا مورد تایید دوستان قرار بگیره. رابای شخص بوده عبدالله، در نتیجه مشهور بوده به رضا عبدالله. این رضا عبدالله بعد از اون که دوره ابتدایی رو تموم میکنه، چند وقتی تو خونه خود این آقای آقلی مدیر هم کار میکنه و بعد میشنوه که در کرمان کنسولگری انگلیس کارگر میخواد. البته در اونجا هم میگفتنش کنسول خونه، اصطلاح کرمانی کاف قاف میگفتن و کنسول خونه میگفتن. شنوه که کنسول خونه هم، کنسول خونه انگلیس هم کارگر استخدام میکنه. این شخص هم میایه و میره در اونجا استخدام میشه. یک دوچرخه از طرف کنسولگری او داده میشه و این شخص روزها و مخصوصا شبها، عصرها اینا در قهوه خونه های مختلف کرمان می رفته و تریاک مجانی به اون مسئول قهوه خونه می داده. و به یه شرطی بوده که شب بعد بیای سوخته های این تریاک تحویل بگیره. یعنی اون مسئول قهوه خونه میتونسته به هر اندازه تریاک بده مشتریاش بکشن مجانی و سوخته اون تریاک دست تو کاسه وافور در بیارن و بیارن بدن به این آقا. این وزن میکرده دیگه، معلوم بوده اندازش در طول سالها که هر مقدار سوخته چقدر تریاک مصرف شده بوده. زیادم سختگیری نمیکرده، خب یه خورده بیشترم تریاک میداده. همه میگفتن آقا چرا این شخص میایه تریاکا رو مجانی میده و سوخته میخواد؟ اما خود این شخص دلیل میآورده، میگفت شما نمیدونید انگلیسی ها از سوخته تریاک یک دارویی به دست آوردن که این دارو بسیار مؤثر و گرانبهاست. امکان تهیه مستقیم این دارو از تریاک نیست، باید دارو رو کشید، یعنی اون تریاک کشید سوخته رو فراهم کرد، اون سوخته دانشمندان انگلیسی ازش اون داروی بسیار مؤثر به دست میاره. خب مردم عادی هم باور میکردن که آها این سوخته ها چقدر ارزشمنده که دولت قنصل خونه بابتشون تریاک میده. خب از این جهت با هر قهوه خونه سعی میکردن که بهترین آتش و وافور و اینها رو در تمام روز و تا آخر ساعت شب برای مشتریان فراهم کنند تا اونا بتونند هرچی بیشتر تریاک مجانی بکشند و اون صاحب قهوه خونه هم بتونه علاوه بر درآمدی که از فروش چای و قهوه و قلیان و نهار و شام مثلا به دست میاره، از فروش سوخته هم که تریاک ها حاصل تریاک ها بوده درآمد بیشتری هم کسب کنه. خب لابد خود اون قهوه چی هم میکشیده برای که بیشتر سوخته تولید کنه. خیلی خوب. بعد حالا شما اگر که مخصوصا گرمانی ها خواهش میکنم یا رابوری ها اگر حرف نمیشنون از پیرمردان رابور سوال بکنن ببینن این آقا رضای عبدالله به خانم زندگی خیلی عیانی و معولی خیلی بیش از حقوق اداری خودش به هم زده بود و بعد از بازنشسته شدن، یعنی بعد از اون که در کنسولگری بازنشسته شده برگشته به رابور و در اونجا به شغل قصابی مشغول شده، قصاب رابور شده. پس این آقا رضا عبدالله قصاب هم بوده، شما میتونید اونجا دوستان سوال بکنن شرح حال این شخص دارن. اما متاسفانه بعد از مدتی به سرطان دچار شده بود، اون آورده بودن کرمان، یک بیمارستان در کرمان بود، یعنی بهترین بیمارستان کرمان، اسمش بود محمد رضا شاه پهلوی، بیمارستان محمد رضا شاه. بر اونجا شخص دستری میشه. این مرد در روزهای آخر زندگی یک درد فوق‌العاده زیادی از این سرطان میکشه، از شدت درد فریادش هر روز به آسمان بلند، هر لحظه آرزوی مرگ میکرده. بعد به تدریج به فکرش میرسه که آها شاید این زجر شبان روزی رو خداوند به علت گناهانی که من در کشاندن مردم به اعتیاد انجام میدادم برای من خدا داره منو مجازات میکنه. حالا من چی کار بکنم؟ اینها تازه این دردهای وحشتناک و غیر قابل تحمل، اینها مجازات من هست در این دنیا. آیا اون دنیایی که میرم خداوند چه کار میکنه؟ این شخص در این زمان این فکر که این درد مجازات اون تریاکی کردن مردم هست، این زجر میده و ناراحت از این که حالا بعد از مرگ چه خواهد شد. خب حالا چه کار باید کرد؟ این شخص فکر میکنه که حالا این مشکل حل کنه. در اینجا بهش میگن که مشکل اصلی تو اینه که از اون کسانی که توسط تو معتاد شدن و اغلبشون ناشناس هستن و معلوم نیکی هستن، معلوم نیست زنده هستن یا مرده، از اونا طلب بخشش بکنی. خب این کارم که غیر ممکن. ناگهان این شخص در بیمارستان دیاد حلال مشکلات، یعنی آقا علی مدیر میاد و توسط کارکنان بیمارستان از او درخواست میکنه که علی مدیر بخواهید، آقا علی مدیر بیاد اینجا. این مرحوم علی یاسایی به خواهش مردی که در آستانه مرگ بوده میپذیره و به همراهی پسر بزرگش احمد که تا همین چند سال پیش زنده بود و متاسفانه فوت کرد، میره به دیدن این آقای رضا عبدالله. رضا عبدالله در اون بستر بیماری برای علی یاسایی و احمد یاسایی اعتراف میکنه که موضوع گرفتن دارو از سوخته تریاد اساسا دروغ بوده و او هر روز اول وقت سوخته های تریاک جمع آوری شده را به کسی که در کنسولگری انگلیس در کرمان مأمور این کار شده بود تحویل می داده و تریاک مجانی جدید برای تحویل به قهوه خانه ها و پول کافی برای خرید سوخته های تریاک دریافت می داشته و وظیفه روزانه خود را که منحصراً مراجعه به قهوه خانه ها و تحویل تریاک مجانی و خرید سوخته تریاک بوده تا آخر شب به اتمام می رسانده و همچنین اعتراف میکنه که میدونسته که کنسولگری انگلیس قصد و نیت خیر در این کار نداره و منظور او بدبخت کردن مردم هست. اینا رو رضا عبدالله میگه من میدونستم. خب حالا این آقای رضا عبدالله در اون روز از علی یاسایی درخواست میکنه که در این روزهای آخر زندگی راهی به او نشون بده که او بتونه از بار گناهان بار سنگین گناهانش کم کنه. من بارها و بارها نه یک دفعه بارها و بارها به کرات از مرحوم علی یاسایی این داستان شنیدم و همچنین بارها و بارها از پسر او احمد یاسایی شنیدم. البته بیشتر توجه من تا همینجا بود و از اینجا به بعد اون قسمت های بعدی که توصیه های علی یاسایی بود که توصیه کرده بود یا دعاهای بخون و بعد آیات قرآن و دعاهای مختلف و بعد خیرات بکن و بعد به فامیلت وصیت کن که از ثروت تو نمیدونم پولهایی بدهند به مردم و خیرات کنن، اون جزئیات من یادداشت نکردم، ولی این تا اینجا جزئیات یادداشت کردم و بارها و بارها شنیدم. غیر از این شرحی که الان براتون میگم، خود من در سال 1332 شمسی، در 1372 قمری، یک پیرمردی تریاکی در کرمان بود که این شخص در جوانی به عنوان فراش کنسولگری انگلیس خدمت میکرد. خودم شنیدم، رفتم باش مصاحبه کردم، گفت که هر شب در حالی که یک مشت تریاک در چیز داشتم به یکی از چند قهوه خانه که توسط کنسولگری تعیین شده بودن میرفتم و با سایر مشتریان قهوه خانه به کشیدن تریاک میپرداختم و سخاوتمندانه از تریاک هایی که در جیب داشتم به سایرین تعارف میکردم. با این ترتیب شهرت و محبوبیت فراوانی کسب کرده بودم که از آن لذت میبردم و به آن افتخار میکردم. هر روز صبح در اول وقت به مسئول مربوط در کنسولگری مراجعه میکردم و به هر میزانی که مصرف روز قبل را اعلام میکردم مجدداً تریاک مجانی به من تحویل میداد. بسیاری از سایر فراش های کنسولگری هم بعد از پایان کار روزانه در کنسولگری به همین ترتیب مأمور پخش تریاک در یک تا چند قهوه خانه دیگر بودند. ساعاتی که در شب به این کار اختصاص اشتغال داشتند جزء ساعات کار اداری محسوب می شد و بابت آن حقوق دریافت می کردند. این بود مختصری از شرح کشت تریاک در ایران و شرح پخش آن. این آقای مهدی ارباب که شرح دادم، که این شخص خدا لعنت کنه اوره که این شخص کشت تریاک رواج داد، همونطور که عرض کردم پسر اون در زمان ناصرالدین شاه از مترجمین اون دارالترجمه بوده که اعتماد السلطنه درست کرده بوده و چند دفعه به علت کارهای ظاهرا آزادی خواهانه، چون اینا معمولا این کارهایی که میکنن به عنوان آزادی و برابری و برادری و اینها هست و اینها این از این کار قصد خیانت دارن، چند دفعه ناصرالدین شاه میخواست این شخص نابود کنه و چه، ولی همین آقای اعتماد السلطنه در خاطراتش هست، میتونید مراجعه بفرمایید و ببینید که چی واسطه شد و چه کار کرده و اینها و این نجات بده. پسر اون آقای محمد علی فروغی زکاالملک هست، اون هم میدونید از فراماسونرهای ایران بود و این شخص به نوبه خودش کارهایی کرد که البته در اینجا به اسم خدمت مشهور شده، اما من به این خدمات او خدمات اونم تحقیق کردم و هیچ کدوم تو خدمت نیست، همه به دستور بیگانگان بوده و در اون جریان مسجد گوهرشاد که اون آقای اسدی یعنی داماد او شرکت داشت و اعدام شد، اونها هم که داستانهایی است که در اینجا دیگه شرحش نیست.
آقای شمشیری عزیز، یکی از شنوندگان می‌خواستم با شما صحبت
الو سلام. اصلا آقای شمشیری، در تاریخ من میخوندم به یادم نیست کجا، ولی در مورد اوپیوم وار بود که بین چین بود و دولت انگلیس، در جایی در همون نوشته میخوندم که امیر کبیر مقادیر زیادی کشت وسایل کشت تریاک و پیزالک رو به چینی ها میفرسته و چینی ها شروع میکنن به کشت تریاک، انگلیس ها که متوجه میشن خودشون این تجارت رو در دست داشتن بسیار عصبانی میشن و شروع میکنن اوپیوم وار و جنگ تریاک رو با چین را میندازن. به نتیجه اوپیوم وار هم میدونید که جدا شدن هنگ کنگ و دو سه تا جزیره دیگه بود که به عنوان اجاره به دولت به دولت انگلیس اجاره دادن و 100 سال موعدش هم تموم شد و در حدود 7 سال پیش هم برای 50 سال این حقیقت داره، چون چیزی که امیر کبیر تریاک و کشت وسایل کشت تریاک رو در چین مخفیانه انگلیس ها میفرستاده. شما به چنین موضوعی برخوردید؟
نه، من متاسفانه نشدیدم این مطلب. اصلا امیر کبیر میدونین مدت زیادی سر کار نبود.
بله.
و اصلا من در این مورد هیچ گونه اطلاعی ندارم و چیزی نشنیدم.
بله، من در این کتاب حالا میگردم
من خواهم برای شما خواهش میکنم از شما وقتی که این قبیل اطلاعات دارید در همین رادیو تشریف بیارید و اینها اطلاعات تاریخی هست و چه اشکال داره شما هم تشریف بیارید.
اصلا جناب شمشیری، این جنگ تریاک بین چین و انگلیس بابت چی بوده؟ اوپیوم وار که باعث شد چین جزایر هنگ کنگ و غیرزالک رو به مدت 100 سال به عنوان قرامت جنگی وقتی در جنگ شکست میخوره میده به دولت انگلیس.
بله، من عرض کردم که تاریخ 200 ساله اخیر ایران، هر مطلبی که بخواید من فوق العاده تحقیق کردم و در این مورد میدونم. بله. ولی خارج از این تاریخ 200 ساله اخیر ایران، در تاریخ کشورهای دیگه من زیاد آگاهی و تحقیق
خیلی ممنونم
ندارم و تحقیق. ولی ادعای من فقط در مورد 200 سال اخیر هست تاریخ و اون هم در ایران. فکر میکنم که در این مورد بسیاری از جزئیات تحقیق کرده باشم و به هر جا هم که رسیدم هر مطلبی که مربوط به اون قسمت بوده باز رفتم تحقیق کردم. گاهی شده که مثلا یک مطلب کوچک دست اومدم بخونم، دیدم به یک مطلب دیگه ارتباط داره، اون یکی رفتم به یک مطلب دیگه ارتباط داره و روی کف اتاق کار من مثلا 200 تا کتاب باز شده برعکس گذاشته شده بود و اینا همه یا روزنامه و اینا یا دائم در کتابخونه ملی و مجلس شورای ملی و یا مثلا دانشگاه تهران و اینها دیگه همه و کارمنداش به خوبی من میشناختن.
بندم خارج از من حالا اگه به این موضوع بگم، علت اصلی مخالفت انگلستان با امیر کبیر همین یواشیکاری بوده که در مورد ارسال وسایل کشت سریا به چین میکنه. من حالا اینو اگه پیدا کردم، منابع چیزایی که میخوندم منابع مستقل جالب بودن، مال 170-180 سال پیش هم از این موضوع پیدا کنم برای ریمون میفرستم که برای شما رو بفرستم.
خیلی 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 ممنون از لطف شما. ولی امیر کبیر آنقدر در خود ایران کارهایی که کرده بود، دولت انگلستان با اونها مخالف بود که حتما اون کار چین هم آمده بود روی اونها. و الا
حالا شما مگه فرصت این رو اوپیون وار اگه نگاه بکنین، اوپیون به نام اصلا در تاریخ به نام اوپیون وار معروفه، جنگ بین چین و هند.
حتما
که به
حتما میرم حتما تحقیق میکنم. ولی امیدوارم که شما هم در این مورد بالاخره ما رو همراهی کنید، همکاری کنید.
بس من سعی میکنم پیدا کنم.
درسته، این هم درسته که مربوط به چین میشه، ولی چون میگید امیر کبیر، میگم من در مورد کارهای امیر کبیر الان 7-8 تا کتاب که الان همین حال جلوی من هست که آخرین اونها میدونید چی نوشته، که آقای رفسنجانی
نوشته. بله بله میدونم. بله
بله بله اینا من این مطلب ندیدم.
بله
بسیار ممنون میشم.
نه من اینو در یه منبع خارجی دیدم، در یه منبع فکر میکنم در یک جایی در کتابخونه انگلیس دیدم. من رو پیدا میکنم، من رو اینترنت میرم رو کتابخونه های مختلف راجع به اوپیوم وار اگه پیدا کنم این مطلب حتما توش هست، جالبه براتون میفرستم.
خیلی خیلی ممنون.
مرسی آقای شمشیری. خدا
خدا
در ضمن آقای شمشیری، اگر این مطلب انجام گرفت باشه، با وضعیت که امیر کبیر در اون موقع از وضعیت کشور در موقع این که کشاورزان ما تریاک بکارن که به چین صادر بشه، من فکر کنم سیاست جالبی بوده که تخم و نوع کاشتش رو به چین فرستاده که چین موقع که نخواد دیگه اینا دست از کشاورزای ما هم برمی داشتن و ما برمی گشتیم روی محصولات گندم و جو. من فکر کنم کار بسیار سیاست مدارانه ای رو امیر کبیر انجام داده. خواهش می‌کنم.
بله ببینید، با اون چیزا که من عرض کردم، این کشت تریاک در ایران از بعد از امیر کبیر رواج پیدا کرد. اون میزاقاخان نوری بود و وقتی که اگر قبل از اون امیر کبیر میدونی قبل از میرزاقاخان نوری بوده، اگر در اون وقت اقدامی کرده باشه پیش از این آقای مهدی البا و پیش از اونی بوده که انگلستان در ایران کشت تریاک رواج داده، و نمیدونم در اون مورد نمیدونم. و در این یکی دو سالی که آقای امیر کبیر در سالهای معدودی که سر کار بوده و اون همه گرفتاری و اینها، نمیدونم. که در هر حال این دوست عزیز بسیار خوب مطلب شد، خوب شد گفتن که در این مورد تحقیق بشه و این هم روشن بشه.
در ضمن آقای شمشیری، شما فرمودید نوشدارو هم به این میگفتن، درسته؟
در سالهای قبل بله، یعنی پیش از اون که این تریاک از اون خشخاش گرفته بشه، اصولا به مواد به معجونی که می ساختن توش هم ممکن تریاک نبوده، یه معجون دکترهای اون وقت معجوناشون رو با هم فرق داشته، نه که مثلا یک طبیب در یک شهر یک معجونی می ساخته که مسکن بوده و دو یک طبیب در یه شهر دیگه یه معجونی می ساخته اونم مسکن بوده، هر دوتا اسمشون بوده تریاک و این تریاک به عنوان نوشدارو به کار می رفته، نه اینکه حتما اسمش نوشدارو نوشدارو باشه، تریاک اسمش بوده، ولی خب به عنوان یک چیز مسکن، به عنوان یک چیزی که برای انسان مفید است. حتی من یک مطلب کوچولو عرض کنم خدمتون. در همین شهر من، یعنی در کرمان، من خاطرم هست بچه هایی که گریه می کردن، بچه های کوچه تازه تولد یافته، 6 ماه 1 سال اینها، و اینها پدر و مادر از شدت گریه بچه ناراحت بودند، یک معجونی می ساختند. اسم این معجون بود کیفو، به اصطلاح کرمانی ها که واو تصغیر میارن آخر کلمات، الان من نمیدونم هست یا نیست، ولی من شاهد بودم. این کیفو یعنی یک موادی بود که ضرر نداشت، مثلا فرض کنید خمیر یا یک چیزی خبیر مانند، بعد یک مقدار کم تریاک حل میکردند، با اون خمیر مخلوط میکردند. از حتی خمیر میگم، من الان میگم مثل خمیر، نمیدونم با چی مخلوط کردند. بعد یک چیزا کوچولوی کوچکتر از نخود درست میکردند که کوچک، وقتی که بچه شروع میکرد به گریه، یکی از اینا میکردند تو حلق بچه. بچه که میخورد، خب این تریاک بود دیگه، بچه میخوابید، میخوابید و از گریه کردن دیگه خودداری میکرد. و حتی از بستگان نزدیک خود من هم یکی از اینها کیفو میخورد، میدادندش. و بعد من نمیدونستم، یعنی من ناراحت بودم که خب این شخص که الان عادت کرده در بچگی، در بزرگی چه خواهد شد، چجوری اینه ترک میکنه. ولی خوشبختانه نه، دیگه بزرگی شده ترک کرده. بله، حالا این وقتی که کیفو من میبینم در میدیدم در اونجا، یا در گذشته هم به همین فکر افتادم که اونهایی که در گذشته اون معجون درست میکردن در ابتدا، یه چیزی شبیه همین کیفو بوده که اول تریاک توش بوده یا نبوده، ولی بعدا خورده خورده به تریاک، همون اسم همون نوشدارو رو گذاشتن تریاک. یعنی در ابتدا تریاک به این ماده نمی گفتن، به اون معجونی می گفتن که مسکن بوده و از طرف دکترها برای تسکین دردها داده می شود.
چون آقای شمشیری، من یه داستانی از رستم و افراسیاب یادم هستش که شعر می خوندن نوشدارو، همچی چیزایی یادم بود. به این خاطر خواستم ببینم ارتباطی به هم داره که متوجه شدم.
بله، اون البته داستان جنگ رستم و سهراب هست که مشهور هست. بعد از اون که رستم سهراب زمین زد و اون مجروح کرد که نزدیک مرگ بود، نوشدارو میخواست براش بیاره، بالاخره موفق نشد. وقتی نوشدارو رو آورد که بعد از مرگ سهراب بود، البته اون نوشدارویی که روی شاهنامه هست، اون بیشتر به افسانه شبیه، که یه شخصی که در حال مرگ هست و داره میمیره، که اگر اون دارو بهش میرسید زنده میشد، این یه خورده دور از عقله. ولی خب در هر حال این تو شاهنامه هست و اون ضرب‌المثلی هم که درست شده که نوشدارو بعد از مرگ سهراب، وقتی یه چیزی که لازم هست بعد از اون که میرسه دیگه به درد نمیخوره، میگن این مثل نوشداروی بعد از مرگ سهراب.
دقیقا. در ضمن این مسئله ای که ایشون فرمودن 150 سال پیش اگر این جنگ باشه، به تاریخ آقای به تاریخ امیرکبیر میخوره نمیخوره بکنم؟
امیرکبیر 1264 عرض کردم، چار قمری که آمد سر کار. حالا من الان عرض میکنم که این تقریبا سال شمسیش.
احتمال این که احساس کرده باشه امیرکبیر که یک وضعیت سیاسی اووردن تخم تریاک در کشور رو ممکن بود احساس کرده باشه. اگر به نظر من این عمل انجام گرفته، مستقیما خودشو مواجه کرده با انگلیس.
من فکر نمی کنم، یعنی اصولا فکر نمی کنم که این داستان صحت داشته باشه، به این دلیل که در اون وقت این کشف انگلستان بود که میشه با تریاک یک کشوری نابود کرد، مردم کشور بدبخت کرد. و این با حساب من فکر نمی کنم امیر کبیر وقتی که صدر اعظم ناصرالدین شاه بود آگاه بود از این کار، یعنی این نقشه و اینها رو اون میدونست و به فکر افتاد و این نتیجه تریاک که میشه این ملت بدبخت کرد، این امیر کبیر فکر نمی کنم میدونست. این سال امیر کبیر و سرکار 1848 1848 مساوی با 1227 شمسی در اون وقت اومده. حالا ببینید چقدر تا حالا تو میکشه. این ابتدای سلطنت ناصرالدین شاه هست و ابتدای
دراز مدت
صدر اعظم شده.
چون 1848 تا الان بگیریم 2011 حدود 15 شون 17 سال پیش بود نا کنکور پس دادن، بیشتر از این. درست میفهم؟ من فکر کنم ممکنه چون توی موارد انگلیسی نوشته شده، اینا هم که دوست دارن و هر یه چیزی بنویسن دیگه نوشتن، چون خیلی چیزها شنیدی بزنیم. حالا ببینیم چی میشه دیگه. در حال دوستان تحقیق میکنن، به این مطلب هم فکر خواهیم بود به کمک دوستان.
بله خب حالا دیگه فرمایشی نیست،
من در خدمتتون هستم. اگر مطلبی دارید در غیر این صورت هر جوری که شما تصمیم بگیرید در خدمتتون هستم.
من صحبتم تمام شد. حالا گفتم اگر بحثی چیزی هست من
در حال حاضر من سوالی به فکرم نمیرسه، چون این مطلب مسائل اطلاعاتی بود. فقط همین مورد امیرکبیر بود که یه مقدار بیشتر مزاحم شما شدم با سوالات خودم. و
در همین موردم من تحقیق میکنم و انشاءالله هم که دیگه از بچگی در زبان بنده رواج پیدا کرده و همیشه تکرارش میکنم و نمیشه تکرار نکنم. در هر حال امیدوارم هفته آینده در این مورد هم صحبت کنم. این دوست عزیزمون هم تحقیق میکنن و هفته آینده نتیجه رو میفهمیم.
حتما. خیلی خیلی سپاسگزارم جناب شمشیری، از شما، از هر کار خانم واقعا سپاسگزارم. یه وقت میگذارید و این اطلاعات رو جمع آوری میکنید و بعدش هم باز یک ساعتی رو با ما هستید که اینها رو برای من و امثال من بیان بکنید. چقدر سپاس دارم از شما.
خواهش، من بدرود میگم و خداحافظی.
بدرود، خیلی متشکرم.